رو میشه با این فضا تقریبا به مخاطب القا کرد و انتقال داد بدون اینکه صحبتی بشه. من در مورد این کتاب یک جمله دیگه عرض بکنم و خیلی مصدعه نشم. این کتاب در از 4 بخش داره خانم حسن پور. بخش اول والدین خونسردی بشیم که واقعا فرزندانمون نیاز دارن. در این فصل بیان شده که اجازه خطا و تحمل کارهای اشتباه بچه‌هامون رو باید داشته باشیم،
یعنی فرصت آزمون و خطا بهشون بدیم.
در بخش دوم حفظ خونسردی یعنی ایجاد حریم. حالا اگر خطای اتفاق افتاد با این خونسردی به این حریم قبل و بعدش اون نقاط منفی و مثبتش رو فرهنگ سازی بکنیم. در بخش سوم حفظ خونسردی یعنی تعیین جایگاه، یعنی اون بچه‌ها، اون نسل، اون کسی که می‌خواد این پیام رو دریافت بکنه رو توی اون جایگاهی که درش قرار گرفته سر جای خودش توی اون چارچوبه بیاریم. و در بخش چهارم خودمون رو تمرین کنیم به تمرین کردن عادت بدیم. این تمرین کردن عادت‌های مثبت خود به خود فرهنگ سازی می‌کنه. من این کتاب رو تقدیم میکنم به همه شنوندگان عزیز و اهل کتابمون. نسخه الکترونیک هم داره. اسم کتاب هست تربیت بدون فریاد، کتابی که دیده شده توی دنیا، خیلی ازش تعریف کردن، تمجید کردن و
حتما میتونه آموزنده باشه،
مفید باشه. در خدمتتون هستم خانم.
بزرگوارید، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و حسن سلیقه شما. امیدوارم که عزیزان و شنوندگان از این کتاب هم بهره ببرند.
خواهش میکنم، در خدمت شما. خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده. چل شاده بادم نازنینم، چل چراغم شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا تا نگیرم غم سراغم بخند ای گلبن ناز که با تو زندگی باز به روی ما بخندم اگرچه غصه کم نیست بخند ای گل که غم نیست که رد بر ما به من در زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمان رومه
شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازیم با زمانه.
سپاسگزاریم که همچنان برنامه تورنج رو همراهی می‌فرمایید. موضوع امروز برنامه ما انتقال ارزش‌ها به زبان ساده است و راهکارهای خوبی هم میشه در این ارتباط از نظر کارشناسان عزیزمون دریافت بکنیم. سریع هم بزنیم به پیامک های شما بزرگواران. دوستی با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 7118 بهمون پیامک زدن و نوشتن که رسانه ها بسیار در انتقال ارزش ها مؤثر هستند، به صورت دو سویه، هم فردی هم اجتماعی، پس راهکارهای ارزش ها در جهان رسانه ای حرف اول رو میتونه بزنه. نظر شما چیه خانم دکتر؟
با توجه به معرفی کتابی که استاد قنبری زحمت کشیدن و نکته قشنگی که من انتخاب کردم، ارزش سکوت رو ایشون فرمودن، واقعا رسانه ها از بمباران کردن ارزشی باید دست بردارن. اینکه ما فرصت بدیم به آدما که وقتی میشنون این خود فکر بکنن. ببینید، ما وقتی که به صورت افراط و تفریط تو یک حتی بهترین مقوله های زندگی قرار بگیریم، میبریم، کم میاریم، مشمئز میشیم. ارزش ها چیزایی هستند که باید پخته بشن. بله، ببین نگاه کن، ما خانوما آقایون هم میدونن دیگه، تو آشپزی اگه ما بخوایم سودپز و لب لب پر از آب کنی اصلا سرریز میشه، خاموش میکنه گازو و اصلا فضایی بر پخته شدن محتویات داخل اون دیگه نداره. من اگه میخوام چیزی تو مغز اون بچه یا نسل نوجوان پخته بشه، یه فضای حرف، گفتار، گفتمان، یه فضای سکوت، حالا گوش کنه ببینه من چی گفتم، بپزه اینو بالا پایین کنه و آزمون رو خطا کنه. بله. و من هر چقدر اجازه بدم در اشتباهات کوچیک بچه ها تجربه کسب کنن، جلوی اشتباهات بزرگشون رو در آینده گرفتن. حالا با توجه به این بخوام پاسخ این دوست شنونده رو بدم،
اشاره کردن به جهان رسانه‌ای که چه راهکارهایی برای انتقال ارزش‌ها در این جهان میشه اتخاذ کرد. خب همونطور که شما فرمودین، ما با انبوهی از اطلاعات و ارزش‌هایی که از رسانه‌های مختلف در فضای مجازی مخصوصا رسانه‌های نوین مواجه هستیم، اما اینکه چطور اونو مدیریت بکنیم، مهارت اینو داشته باشیم که انتخاب بکنیم، این موضوعیه که از زبان شما بزرگوار آموختیم که تحت تربیت خانوادگی میتونه مدیریت بشه. اما آقای دکتر درویش، نظر شما چیه؟ جهان رسانه‌ای چطور میتونه راهکارهایی برای انتقال ارزش‌های متناسب با فرهنگ و ملیت ما به فرزندانمون منتقل بکنه؟
نگاه کنید، از نظر من رسانه‌ها مثل فرمون یه ماشین میمونن. اگه فرمون رو بگیرن اونور جامعه اونوری میره، اگه بگیرن اینور جامعه اینوری میره. پس رسانه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارن. ما توی فضای مجازی و رسانه‌های زیادی داریم که بخشیشون ضد ارزش کار میکنن، بخشیشون ارزشمند کار میکنن. خب اونایی که ضد ارزش کار میکنن، حالا شبکه‌های معاند میتونن باشن، میتونن حالا همه کسایی که بالاخره دنبال این هستن که
یه
جامعه ای رو هستن، نه اصلا دنبال این هستن که برنامه مثل تهاجم فرهنگی رو ایجاد بکنن، آسیب‌های اجتماعی بزنن، آسیب‌ها رو وارد کنن، یا مثلا به حال نگرش افراد رو تغییرش بدن. اما ما که رسانه‌های خودمون باید چیکار بکنن؟ ما باید از طریق رسانه‌ها فعالیت بسیار زیادی، از طریق همین باز فیلم‌ها، سریال‌ها، از طریق کلیپ‌هایی که درست می‌کنیم، آموزش بدیم به شهروندانمون. رسانه‌ها بسیار 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 تاثیرگذار هستن، به خاطر اینکه داده هایی که رسانه ها به افراد میدن به راحتی به دستشون میرسه. یعنی این ارتباط بین فرد و رسانه خیلی راحت تر هست. یعنی راحت تلویزیون رو میبینه، راحت تو موبایل کلیپاشو نگاه میکنه، یا راحت تو اینستاگرام هست، راحت دسترسی داره و میتونه این اطلاعات رو دریافت بکنه. پس رسانه ها میتونن به عنوان یه ابزار خیلی مهم، من توی برنامه قبلی هم قبلا هم عرض کردم که ما اگه بتونیم مدیریت داده های ذهنی افراد در جامعهمون مدیریت بکنیم، هم کاری که خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دارن انجام میدن. همه جای دنیا اینجوری نیستش که همه افراد در جامعه دسترسی به همه چی داشته باشن. یعنی یه بچه 8 ساله خیلی دسترسی به موضوعات حالا اخلاقی و موضوعات دیگه نداره. خب این کنترل شده است، یعنی طبقه بندی شده است. ما باید بتونیم داده هایی که میاد برای ذهن افراد رو بتونیم مدیریتش بکنیم و در رسانه ها میتونیم خیلی کارهای خوبی تو این زمینه انجام بدیم. به نظرم رسانه ها تاثیرگذار هستن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. ولی میخوام دکتر شمس، یکی دیگه از مواردی که توی پیامک ها مطرح شده همخوانی برخی ارزش ها با فطرت های انسانی است. خب ما معتقد هستیم که برای انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگه، اون بخش از ارزش هایی که با فطرتمون همخوانی داره بسیار ماندگار و تاثیرگذاره. در این خصوص ما رو بیشتر راهنمایی بفرمایید، کدوم بخش از ارزش های ما میتونه به این صورت ماندگار باشه که در واقع منو به راحتی میپذیریم و همونجور که شما اشاره کردید در برخی موارد تا بدون اینکه تلاشی بکنیم اونو حفظ میکنیم، چون وجدانمون اونو میپذیره، چون نهاد درونی ما و فطرت ما اون رو پذیرفته و باور داره.
خیلی ممنونم از شما و اون دوستی که نکته این قشنگی رو گفته، یعنی نقش فطرت یا اون ذات انسان که طبق گفته آقای دکتر با یه لوح سفید ما به دنیا میایم، انگار بعد خودم رو اینا نقش میزنیم. یه تعبیری هم روانشناسا دارن، میگن ما ذهنمون مثل پیازه، لایه های مختلف میشینه و ما تجاربمون و انتخاب هامون از هر کدوم از این لایه ها هست. خب طبیعتا جنس این لایه ها میتونه از ارزش ها هم باشه، چون تو تربیت خانوادگی ما وقتی خوب و بد و یاد میگیریم با توجه به معیارهای شخصی خودمون اونها رو به کار میبریم. یعنی اینجوری نیستش که شما نگاه کنید توی خانواده حتی یه دو قلوی یکسان هم یا همسان ها هم خیلی از موارد نظراتش و ارزشاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه. این به خاطر اینه که ما فطرتمون تاثیرگذاره. حالا نقش فطری اینه که خدا یک ودیعه به همه ما انسان ها داده، ما رو دست خالی تو این دنیا نفرستاده، که اون اصول اخلاقیه، ارزش‌های اخلاقی به همه ما داده شده، چه در قبایل بدوی ما بخوایم بگیم که مفهوم خیانت در امانت، حالا مفاهیم مثل دروغگویی، صداقت، همه اینها رذایل و فضایل اخلاقی از طریق یک نقشه و برنامه نهادینه شده در ما به نام فطرت به ما داده شده.
بله.
ما اگر بخوایم بدون حتی آموزش، بدون تربیت جهتداری یک انسان رو بگیم که تو با بیس رفتاری و شناختی خودت از طریق فطرت این فرمون زندگی دستت باشه، خیلی جاها میتونه بفهمه که کجا رو داره خطا میکنه.
حتی ما
آزمایشاتی که با حیوانات انجام شده، مفاهیمی مثل دزدی رو حیوانات متوجه میشن. وقتی میخوان یه جای دستبرد بزنن، خودشون این منور نگاه میکنن که خطر اونها رو تهدید نکنه. پس یک بخشی از اخلاقیات هم حتی شامل حال حیوانات هم میشه به صورت حالا غریزی. پس اون
داره.
توجه به فطرت، این که من حال خوب خودم رو در رفتارهای خوب، در انتخابها و انگیزه های درستی که تو زندگی دارم برای ادامه مسیر و تصمیم گیری، میشه فطرت ما
در واقع ملاک تشخیصمون.
بله آفرین، چرا راهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا از همه این روش ها صحبت کردیم، راهکارهای مختلفی رو با همدیگه مرور کردیم، از زبان شما بشنویم که چرا باید این انتقال ارزش صورت بگیره، قراره که چه اتفاقی بیفته و چه تأثیری در سرنوشت جامعه خواهد داشت.
ببینید، من فکر می‌کنم که یه نکته بسیار مهمی وجود داره به نام ایدئولوژی. افراد خواسته یا ناخواسته دارای ایدئولوژی‌هایی هستن که مسیر زندگیشون رو تعریف می‌کنه. اگه ما به درستی ارزش‌ها رو بشناسیم، ایدئولوژی درستی برامون شکل می‌گیره. خیلی از ایدئولوژی‌ها بر اساس منافع هستن، بر پایه منافع هستن. خیلی از اندیشمندان دنیا، آقای وبر مثلا در مورد کنش‌ها صحبت می‌کنه که این ایدئولوژی بر اساس کنش‌ها شکل
در واقع
میگیره.
میتونیم بگیم جهان بینی، درسته؟
بله، به نوعی میشه گفت این، حالا این نگاه دیگه، حالا میتونیم بگیم جهان بینی هم میشه گفت، ولی حالا اسمش به نظر من ایدئولوژی با جهان بینی یه مقدار متفاوت هست، یه مقدار اون نحوه نگرش
متفاوت واژه ملموس تری باشه برای
آره، ولی جهان بینی هم میتونه واژه درستی باشه. ولی شکل گیری این جهان بینی که رفتار افراد، ارتباط برقرار کردن ها، زندگی کردن ها، اجتماعی شدن ها مربوط میشه به این، حالا به قول شما جهان بینی که فرد داره، خود این جهان بینیه بر اساس اون ارزش ها شکل میگیره. پس اگه شناخت ارزش ها به درستی انجام بشه، ارزش ها و چارچوب های رفتاری فرد به درستی براش تعریف بشه، یک جهان بینی درستی براش تعریف میشه که میتونه تو جامعه به درستی زندگی بکنه. اما اگه دست خوش تغییرات بشه این ارزش ها و از برخی از ضد ارزش ها براش ارزش بشه و به صورت ناآگاهانه این اتفاق براش بیفته و تو ذهنش جا بیفته و به دنبال این نباشه که این ارزش ها رو تغییر بده، ممکنه دست خوش به حال انحراف در جامعه و مسیرهای دیگه بشه که همین آسیب هایی که الان شما میبینید تو جامعه داره اتفاق میفته برای افراد.
بسیار عالی، متشکرم از توضیح خوب و جامع شما. خانم دکتر شمسی، یکی از مواردی که دوستان در پیامک ها بهش اشاره کردن با پیش شماره 0935 چهار شماره آخر 2050 به سنت ها و مراسم ملی و مذهبی در مناطق مختلف کشورمون هستش که میگن برای حفظ آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگه میتونه بسیار مهم باشه که متاسفانه در حال کمرنگ شدنه.
این فاصله بین نسلی و تأثیر رسانه و جهانی شدن اون دهکده‌ای که الان ایجاد شده که ما از حال همدیگه در اقوام مختلف در نقاط مختلف جهان و آداب و رسوم همدیگه خبر داریم و ممکنه که در نظام ارزشی نسل جوان خب تأثیرات خیلی بسزایی بذاره، چرا که یه جوان میگه خب من شاید مثلا فلان فستیوال رو در فلان کشور بیشتر خوشم میاد تا مثلا مراسم سنتیمون در شب یلدا، و همین باعث میشه که اون مود در واقع اینجوری بگم و اون چیزی که در جامعه جوان پسند میشه اشراف پیدا کنه روی اون مراسم ها و سنت های قدیمی ما. اینجا برای اینکه فاصله بین نسلی رو پر کنیم، ببینیم یه تضاد منافعی الان ایجاد شده. این منفعت چی بوده برای جوان یا نوجوان نسل جدید که الان در تعارض این سنت ها قرار گرفته و اون ترجیح میده که علی رغم میل پدر مادرش یا خانواده و اقوامش پا بذار روی این سنت ها و حالا بحث‌های هویتی میشه که من مستقلش میخواد نشون بده، بگه من متفاوتم و جهان را در چشم خودم میخوام ببینم. ولی اگه بخوایم بچه‌ها رو ترغیب کنیم، ببینید ما حالا موجوداتی هستیم که منفعتگرا هستیم، دوست داریم دنبال منافعمون باشیم، کاری به خیر و شر خیلی موقع نداریم. در صورتی که ما یه دید بالاتر اگر تو ارزش‌هامون به بچه‌هامون آموزش بدیم، بگیم یه موقعی منفعت منه ولی منفعت جمع نیست و من باید بلد باشم که کجا ارزش و ذات ارزش رو بشناسم که حالا بخوام همسوی با ارزش های جمع روی ارزش های خودم رو بپوشونم یا پا بذارم. و این یه بلوغ خاصی میخواد، یه تربیت خیلی والایی میخواد از طرف خانواده که بتونه تون امنیت دادن و حمایت ها در بچهش نهادینه کنه ارزش رو.
بله.
و بعد این بچه جایی میرسه که تفاوت و تضاد منافع رو میبینه، میگه من اجتماعم رو ترجیح میدم به خودم.
بله. آقای دکتر درفی، چه وقت این اتفاق میفته، اینکه ما به سنت ها و مراسم ملی مذهبی خودمون بها بدیم به قدری که بتونیم از طریق این در واقع آدابمون رو از نسلی به نسل امروز منتقل بکنیم؟
نکنید، اینکه ما به آیین های خودمون و سنت خودمون اهمیت بدیم بسیار با ارزشه. این سر جاش.
چگونه اصلا ممکن
چرا این اتفاق
میشه؟
افتاده؟
چرا کمرنگ میشه؟
همون چرا این اتفاق افتاده؟ نگاه کنید، ما از یه دورانی به نام دوران سنت وارد دوران مدرنیته شدیم.
بله.
افرادی که امروز نسل جدید هستن و خودشون رو دوست دارن که مدرن جلوه بدن، دوست دارن مدرن باشن که کار درستی هم هست، فکر میکنن این اشکال اینجاست فقط، که فکر میکنن اون آیین‌ها و سنت‌های ما اونها رو از مدرنیته باز می‌داره و سنتی جلوه‌شون میده. این نگرش غلطیه. ما چه اشکالی داره تمام سنت‌های همه جای دنیا رو تو تمام کشورهای پیشرفته بشناسیم؟ اشکالی نداره بدونیم اینا چه برنامه‌ای دارن، اونا چه فرهنگی دارن، چه خورده فرهنگایی دارن، ولی خورده فرهنگای خودمون رو حفظ بکنیم. اینو بدونید شنوندگان عزیز که تمام دنیا، تمام کشورهای پیشرفته، درسته که از تکنولوژی استفاده میکنن، درسته که مدرن زندگی میکنن، اما سنت های خودشون هم دارن، آیین های خودشون هم دارن. بله. پایبند به ارزش ها و آیین های خودشون هم هستن. ما میتونیم یه فرد مدرن باشیم اما آیین های خودمون هم داشته باشیم، میتونیم ریشه خودمون رو حفظ بکنیم، میتونیم فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم و سنت خودمون رو حفظ بکنیم. هر چی فرهنگ یک کشور قوی تر باشه، اون کشور قوی تر هستش.
خیلی متشکرم. البته این هم خیلی مهمه که به جای اجبار در واقع گفتمان سازی بشه تا این مهم برای جوانای ما هم ارزشمند بشه. آقای دکتر خیلی کوتاه، چون اینو مکرر سوال کردن که ارزش‌های فردی و اجتماعی چطور میتونن مکمل هم باشن، یه جمله کوتاه هم در پاسخ به این عزیزان بفرمایید برای اینکه یه جمع‌بندی داشته باشه.
نگاه کنید، ارزش‌های فردی ارزش‌های اجتماعی رو تشکیل میدن. اونجای دوچار مشکل میشیم که برخی از ارزش‌ها تو جامعه ارزشمند میشن اما تو خانواده و توش ارزش‌های فردی وجود ندارن. اینجا یه سردرگمی به وجود میاد و کنترل اجتماعی رو مسیرش رو تغییر میده. یعنی جامعه از یه چیزی خوششون میاد که اون شاید اون ارزش اون ضد ارزش باشه و خیلی اهمیتی نداشته باشه، ریشه‌اش هم از همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. پس بهتره که ما به درستی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو بشناسیم. اون چیزی که به نظرمون رسید بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم ارزش هست، دیگه پایبند اون ارزش باشیم، خیلی درگیر ضد ارزش‌ها نشیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شمس بزرگ، با دقایق پایانی برنامه از شما هم اگر پیامی یا جمع‌بندی مایل هستید که ارائه بدید به شنوندگان عزیز، ما میشنویم.
ممنونم. من از اینجا دوست دارم که به کسایی که تو دستگاه‌های تأثیرگذار و قدرتمند هستن و صاحب سبک هستن برای ارزش سازی نسل جوان، حالا اون ارزش‌هایی که اخلاقی هم پایدارن سر جای خودش، ولی باید ببینیم که نسل جوان ما نیازشون چیه و بر اساس نیاز اونها و ارزش‌هایی که اونها الان طالبش هستن و خطراتی هم خب نداره برای جامعه و خودشون، اجازه بدیم یه فضای باز بشه در رسانه‌ها برای این بله تجمیع ارزش‌های جدید که به هر حال به ارزش‌های نسل گذشته هم آسیب نرسونه.
بسیار عالی، پیشنهاد خیلی خوبی بود. آقای دکتر، می‌خوایم از زبان شما آخرین پیام رو بشنویم به خانواده‌ها و حاکمیت، اینکه زبان ساده برای انتقال ارزش‌ها یعنی چی؟
من فکر می‌کنم خانواده‌ها اگه به درستی به دینشون، به اعتقاداتشون، به فرهنگشون پایبند باشن و رفتار بکنن، نسل جدید قطعاً از اونها آموزش خواهند دید و از اونها یاد می‌گیرن و اونها هم پایبند به همین اعتقادات هستن. و بسیار مهم هستش که ما ریشه های فرهنگی خودمون رو در جامعه حفظ بکنیم. از مسئولین هم خواهش میکنم در شورای فضای مجازی، در جاهای مختلف، اون کسانی که تو نهادهای فرهنگی هستن، حتما این مسائل رو به نحوی آموزش بدن که در واقع پذیرش اجتماعیش تو جامعه خیلی مناسب باشه، یعنی جامعه بپذیره اون شیوه آموزش رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همه شما بزرگوارانی که تا این لحظه برنامه خودتون تورنج رو همراهی کردید. موضوع امروز برنامه ما انتقال ارزش‌ها به زبان ساده بود که از حضور کارشناسان خوبمون آقای دکتر جواد درویش دکترای جامعه شناسی و خانم دکتر زهرا شمس روانشناس عمومی بهره بردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و دوشنبه دیگر و تورنج دیگر شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. خدایا رو نگه دارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
وجدان بیدار؟
نان
این شهرام الان میادا؟ چه جوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیری تو مصرف گاز صرفه‌جویی بشه.
او خودش داره میاد.
بقایی
بله.
اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چشم به 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 شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا. من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
امام همینطور بابا جان. تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و برابش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد واسه این که سرما از این گرتون نیاد.
بله دیدی گفتم کار کار خودش بقایی.
خب نه دیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست ما هم باید یکم رعایت کنیم. یعنی این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرفه جویی بشه بابا.
آفرین. بسیار خوب بهش گفتی.
خواهش کنم من
آخه بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سرد نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ ها؟ نمیتونه یعنی چی؟
سخو بابا بگم دیگه، نمیتونه کار کنه چون سردشه. هر کی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در زم اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
و پس اخ اگه اینجوریه پس زمان رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون باشه.
این که مقفا نبود؟
مقفای چی؟
مقفا بیسواد، منظورم اینه که شعرش قافیه نداشت.
خیلی خب بابا مهم نیست، درسته که قافیش به تنگ اومده بود، ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد.
میگم بابا جان واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات بره.
چشم بابا چشم، ازاد اینم بگم بعد برم.
ممنونم
بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه است، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. وشنان چایی میخوری؟
نه من نسکافه میخوام. نسکافه
چی؟
نسکافه باشی
باش میارم واسه، چون وجدان خوبی آفرین. هستی واسه نسکافه هم میارم
دستم.
همینجا باش الان من میرم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن مركبه ويغرق من تركه.
جمله بعدی میفهمد اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة. البته اگه اینجا بخواد جمله وصل خونده بشه باید بگیم و آل محمد نل فلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. باز یه توصیف دیگه برای اهل البیت، اون کشتیه در حال حرکتی که در لجه ها و دریاهای عمیق و مواج داره حرکت میکنه، کشتی نجاتی که داره در اون دریاهای عمیق و مواج حرکت میکنه، هر که سوار او بشود در امان خواهد بود و هر که او را ترک بکنه غرق خواهد شد. این معنای ظاهری داره یه معنای باطنی. معنای ظاهریش اینه که اگر کسی در کنار اهل البیت علیهم السلام باشه ایمن قرار میگیره، در امان الهی قرار میگیره. به هر حال اهل البیت علیهم السلام ملجأ و مأوای مردم بودن و وجود اونها مایه ایمنی بخشی به بندگان خداست. وجود اونها راه هدایت رو به همه نشان میده، مسیر صراط مستقیم رو نشان میده و انسان با ارتباط با اونها میتونه به اون درجات کمال برسه و از اون طرف اگر اونها رو رها بکنه و دست از دامن اهل بیت برداره، احتمال از بین رفتن او و هلاکت او زیاد میشه و این تعبیر غرق به کار میره. اما معنی باطنی قضیه این است که کسانی که پناه به اهل بیت میبرن، یعنی پناه به معارف اهل بیت ببرن، پناه به معارف اهل بیت ببرن، اگر به معارف اهل بیت انسان برسد در امان میمونه از فتنه ها، از اشتباهات عقیدتی و انحرافات فکری که پیش میاد، و اگر اونها رو رها بکنه و بخواد دنبال اقوال و آراء و نظراتی که در بحث‌های دینی هست و از اهل بیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرسیده بخواد بره، قطعا این کار غرق شدن در اون دریای ظلمات وهم و جهل و گمانهای باطل خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو اهل اتصال و التجا و سوار شدن بر کشتی نجات اهل بیت قرار بده.